پنجشنبه 25 خرداد 85 جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام برنامه شما قدیم و جدید. مثل که یه اصحه گفتم اگر که بحث ها به صورت پرسش باشه، سوال جواب باشه، خیلی بارورتره. این که یه نفر بیاد یک طرف صحبت کنه بره خیلی آموزنده نیست، خیلی بارور نیست. بهتر اینه که موضوعات به صورت سوال مطرح بشه و جواب داده بشه. و خود منم اصولا از این که بیان یه طرف صحبت بکنم و برم چندان خوشم نمیاد به این معنی که انگار من خیلی چیز میدونم، در حالی که اینطور نیست. وقتی من صحبت میکنم برای شما راجع به مثلا موضوع نفرت یا موضوع عشق، فرض برای این قرار داریم که شما راجع به عشق چیزی نمیدید رو من میدونم، حالا که اینطوری نیست. ما مثل که یه جایی گفتم که یکی دانشمند میخوام با همسه همکاری کنم و یک پدیده رو بشناسم، یک جانوری رو، یک گیاهی رو، یک خاکی رو، ماهیت یک خاک رو بشناسم. اینها با هم همکاری میکنن، یعنی اون موضوع رو زیر زردون میگذارن و به همزه کمک میکنن، به همیشه های هم دیگه، به واضیات های هم دیگه کمک میکنن تا مسئله روشن بشه. من فکر میکنم مسائل روانی چیزی در همین مایه هاست. مثلا عشق چه پدیده ایه؟ یا نفرت، حقارت، ترس، همه اینها یک مسائلی هست و ما میتونیم با همدیگه، با کمک همدیگه اینا بررسی کنیم، نگاه کنیم اینا رو. نمیدونم حالا باید چکار کنیم، من راجع به موضوعی صحبت کنم، بعد شما راجع به اون موضوع پرسش کنید، یا اینکه دلتون میخواد یه نفر بیاید اینجا، اگر نظری دارید، اگر یا سوالی اگر دارید مطرح کنید. فقط امیدوارم که این آدمای جدلی نیفتید. ما معمولا میگیم سوالاتون رو بنویسید، برای اینکه از لحظه سوالات تشخیص بدیم که این سوال کننده جدلی هست یا نه. حالا اگر میخواید صحبت کنیم راجع به موضوعاتی، خب صحبت کنیم. اگر میخواید بیاید اینجا یا سوال بنویسید یا بیاید اینجا صحبت کنید، سوال مطرح کنید. من
رأی‌گیری بکنیم.
دوستانی
که علاقمندن راجع به موضوع مشخصی در ابتدای جلسه صحبت بشه دستشون بالا کنن. اونایی که میخوان اول راجع به یه موضوع صحبت بشن. من فکر میکنم به حال
نه، به نظر من اکثر با اونایی که دستشون پایینه.
دقیقا. حالا اونایی که میخوان سوال رو یاد بکنن و به اون سوال جواب داده بشه دستشون بالا کنن.
ما کمتره. فکر میکنی بهتر صحبت کنیم؟ گفت که راجع به موضوعات روز، این موضوعات یکی مسئله فوتبال مسئله، یکی هم مسئله داوود بود. داوود اینو توصیه کرد، گفت راجع به حقوق زنها صحبت کن. گفتم باره، بسیار خوبه، برای که من گهشتدار میبینم که یه صحبت هایی میکنن راجع به حقوق زن. تو نگو این دو سه روز گذشته یک تظاهراتی شده، زنها تظاهرات کردن، اصلا شروع شده. داماد این میخواسته برای به نزدی حکم اگر به زنان زنها صحبت کنم زنها آدم هم میشن که چه صحبتی بود تو کردی لابده پولی از دولت گرفتی صحبت کردی. اگر به نفع زنها صحبت کنن دولت میگه که تو لابده چی میگن آشوب افکار رو بومی کردی و چه صحبت هایی کردی اینا نمیدونم. راجب فوتبال اگر صحبت کنیم جوان هاشون برمیخور. راجب چه موضوع صحبت کنیم که به شما برمیخوره؟ راجب چی؟ عشق؟ عشق من فکر میکنم تجربه کردنیه، نه که در برش صحبت کنیم. من فکر میکنم راجع به یه موضوع کلی صحبت کنیم. بفرمایید. خود ما هر صحبت که میکنیم راجع به خوده، همه این حرفا در باره خوده.
آقای مصطفی شما همیشه توی صحبتاتون از این ور دیوار صحبت کردیم، اگر ممکنه در مورد اون ور دیوار صحبت بکنیم، یعنی یه شخصی که در واقع به رهایی رسیده، برخورداش و نوع تفکرش نسبت به بقیه مردم، نسبت به زندگی چجوریه؟ حال ممکنه یه برفیسی دو نظر بیاد یا خیلی گسترده، ولی اگر میتونی راجع به این صحبت بکنی که در واقع دوستان ببینن اون ور چه خبره، اینه که در واقع بیشتر صحبت این شده که رنج و عذاب و درگیری در واقع یه مقدار شاید این یه امیدی رو در دل دوستان بیدار بکنه که لااقل به تداوم این راهی که دارن طی میکنن بیانجام.
من فکر میکنم که درباره اون برای خب صحبت کردن خیلی فایده نداره. ما درباره بیماری، درباره مسئله باید صحبت کنیم، نه درباره علای مسئله. اون برای خب یعنی فقدان مسئله، مسئله نیست. باید در این باره صحبت کنیم که چگونه میتونیم از این ور خط بریم به اون ور خط. من فکر میکنم یکی از سوالاتی که مدت هاست من توی ذهنم هست که میخوام مطرح کنم، اول اینو بگم که ما معمولا برخوردمون با مسئله خود که متاسفانه این کار رو روانشناسا میکنن برخورد جزئیه، برخورد موردیه. مثلا میگن چگونه افسردگی رو برطرف کنیم، چگونه ترس رو برطرف کنیم، چگونه نگرانی رو برطرف کنیم. من همه اینها رو تشریح میکنم به این که ما یه حوض بسیار بزرگ داریم که اسم این حوض رو بذاریم هویت فکری. آب این حوض گردیده است، متعفله. حالا آیا ما میتونیم از این حوضی که تمام آبش متعفنه یک سطح آب متعفن برداریم بریزیم بیرون و یک سطح آب تمیز به جاش بریزیم؟ آب تمیز بریزیم به جای اون؟ این کار نشدنیه و این کاریه که هزارها سال انسان‌ها دارن میکنن، از روانشناسی گرفته تا منطق و تا عرفان و تا فلسفه. برخوردهاشون جزئیه، این که میخوان همیشه آب این استخر رو به وسیله تک سطلهای عوض کنن، تمیز کنن. محاله چنین چیزی. برای این که ادارن اون تک سطلها خودشون آب متعفنن و ما تصور میکنیم آب تمیزن. فرض کنید که من حقیرم، میخوام متشخص بشم، تلاشم اینه که یک پدیده به نام تشخص وارد این وجودی بکنم که همش کنند حقارت و نفرت و ترس و کوچکیه. اون تشخصه چیه؟ اون تشخص یک تصویر ذهنیه، یعنی یک پدیده پوچه. من در حقیقت دارم تلاش میکنم تا یک سراب رو جایگزین یک سراب دیگری بکنم. به نظر من اساسی ترین کاری که ما باید بکنیم توجه به اینه که جزئی کاری نکنیم، سطح کاری نکنیم. اگر ما این رو درک کنیم که هر اندیشه‌ای درباره یکی از اجزای هویت فکری این هویت فکری رو ادامه میده،
حالا که تصور ما اینه که یه تکسر آب تمیز ریخته این در حالی که خود اون هم عطاقی نداره، به فرض اینکه آب تمیز هم بریزیم تو این استخر متعفن اون هم فایده نداره، ولی در حال حاضر ما داریم آب متعفن میریزیم تو حوض. و وقتی ما این رو درک کنیم که این آبهای متعفن و سبت ها تک اندیشه هاست و تک اندیشه گری هیچ کاری رو حل یک هیچ مسئله رو حل نمی کنه. وقتی ما این رو درک کردیم فکر متوقف میشه، فکر آرام میگیره و وقتی فکر آرام گرفت میبینیم این حوض خالیه. این حوض رو توهمات ما پر میکرده لحظه به لحظه و از طریق همون تک اندیشه ها ما این رو پر میکرده این حوض هویت فکری رو. لحظه ای که درک کنیم هیچ فایده ای نداره که ما به این حوض بیندیشیم، حوض دیگه وجود نداره. یه به عبارات دیگری هم قبلا گفته ایم که به حوض نیندیشید، توجه کنید که اصلا حوض وجود نداره. و به هر حال نگرشمون باید نسبت به کل مسئله نگرش منفی باشه، یا اینکه اینطور شما ممکنه بگید که دقیق بگیم که ما باید چه کار کنیم تا آب این حوض وجود نداشته باشه، آب حوض خالی باشه. ما باید یک برخورد منفی داشته باشه. برخورد منفی نمیدونم این آخرین کتابی که من نوشتم کتاب خوندن نامه به ندیرم کتاب که خوندن دستشون رو بلند کنم بگیم ماشاءالله فقط در موزن هست. کتاب نامه به ندیدن کتاب خوبیه. در این کتاب من نماز رو تفسیر کردم. نماز من فکر میکنم یکی از کلیدهای حل مسئله خود درک مفهوم نمازه. نماز یک برخورد منفیه با مسئله خود. ما میگیم اشهد ان لا اله الا الله، یا میگیم الله اکبر، خدا بزرگه. بعد مفسرین اینجوری تفسیر کردن که چرا سه بار میگیم؟ برای اینکه اگر دفعه اول ما درگیر یک اندیشه بزرگی هستیم، دفعه دوم درک کنیم که اون خدایی که ذات و ضمناً فطرت ما هم فطرت اوست، اون بزرگتر از تصور ماست. یعنی گفتن الله اکبر بعدی برای اینه که ما بیشتر درک کنیم که نباید به بزرگی بیاندیشیم. وقتی ما به بزرگی نیاندیشیدیم خود وجود نداره. ما در حال حاضر یک بزرگی های اجتماعی برای خودمون متصوریم، بزرگی های اعتباری و قراردادی. ما باید از این بزرگی ها منفک بشیم و به یک بزرگی متصل بشیم که برای این بزرگی های متعین و اعتباریه. اون کدوم بزرگی؟ بزرگی خداوند. ولی آیا ما میتونیم بزرگی خداوند رو درک کنیم؟ نمیتونیم. سوال خواهید کرد که در این صورت باید چیکار کرد؟ ببینید من از بزرگی های اجتماعی، از بزرگی های اعتباری معیوز شدم، برای اینکه دیدم تمام اینها موجب بدبختی من بوده و حالا میخوام به بزرگی الله درک پیدا کنم. این رو هم درک میکنم، درک کردم که به الله و به بزرگی الله هم نباید بیاندیشم. چه وضعیتی ذهن من پیدا میکنه؟ هستی من چه وضعیتی پیدا میکنه؟ هیچ تصوری از هیچ نوع بزرگی و هیچ نوع تعجب پیدا نخواهد کرد. یعنی این که اگر من درک کنم صفات الله غیر قابل تصوره، در جیته ذهن نمی گنجه، ذهنم باز میمونه. وقتی باز موند از خود رها شده. من خیلی امیدوارم که این کتاب رو بخونی و درک کنید که اولا نماز بخونید، و با توجه به این موضوع بخونیم که تا زمانی که ما تصوری از خداوند داریم، اون خداوند غیر از تصور ماست. مولوی هم بارها به این معنا اشاره کرده که اون تصوری که از خدا داری، خدا صد هزاران پرده با تو فاصله داره، با اندیشه تو فاصله داره. این یه موضوع که باید بهش توجه کنیم، جزئی کاری نکنیم و از طریق نماز خودمون رو متصل کنیم به یک وحدت، به یک کلی که غیر متعینه. یه موضوع دیگری که مدت هاست ذهن من رو به صورت یه سوال به خودش مشغول کرده اینه که آیا تا به حال شما و من از خودمون سوال کردیم که اگر انسان، فرض کنیم یه انسانی در یه جنگل بزرگ شده، یعنی این که اسیر هویت فکری نشده، یه انسانی تحت تأثیر این الغاءات اعتباری اجتماعی قرار نگرفته، مثلا با یک کامپیوتر، با یک دستگاه مکانیکی فقط به اون زبان دانش‌ها رو یاد دادن. خب لابد توجه کردید که در کتاب‌ها من توضیح دادم اندیشه و زبان برای الغاء دانش‌های واقعیه. من باید به بچه‌ام بگم که این آتش بهش نزدیک نشو، دوی به علاوه به مسایس با چهار خونه رو باید چگونه بپا کنی، درست کنی. پس اندیشه این که تو حقیری و غیرون زائده. حالا اگر یک انسانی در جدی بزرگ شده باشه که اسیر هویت فکری نشده باشه، یا اینکه اگر اسیر هویت فکری شده بعد از طریق آگاهی به رهایی رسیده، خودش رو خلاص کرده، این انسان چگونه کیفیت هایی داره؟ به عبارت دیگه این وقتش رو چگونه میگذارانه از صبح تا شب؟ آیا برای این انسان رفتارها مهمه؟ مثلا اگر که این در روز فقط بنشینه خورشید رو تماشا کنه، فقط بنشینه آسمان رو نگاه کنه، با اینکه یک عملی انجام بده، فرض کنید فوتبال بازی کنه، فرق میکنه. یکی از خصوصیت های انسانی که از خود رها میشه یا اسیر خود نشده اینی که رفتار براش مهم نیست. این ارتباط یه مقداری هم داره با این مسئلهی که خانم ها اونقدر دارن به نظرم راجبش سر صدا میکنن، میگن که مثلا مرد ها حق ما رو نمیدن و باید ما حق اون رو مطالبه کنیم و از این حرف ها. آیا این کسانی که حقشون رو میخوان، اینها هر انسانی، من این حق واقعیش رو میخواد یا یک حق اعتباری رو؟ به عبارت دیگه میگن زنها به ما اجهاض شده، ما تحقیر شده. این یک تحقیر اعتباری و تعبیری، یک تحقیر واقعی. مثلا میگن که چرا ما باید تو آشپزخونه غذا درست کنیم ولی مثلا مرد بره نمیدونم تو اداره رئیس باشه؟ حالا شما فکر میکنید بین رئیس بودن با قضا پختن فرق ماهیتی وجود داره؟ اگر انسان از خود رها بشه میبینه هیچ فرقی وجود نداره، حتی اون خیلی زیباتره. چه زیبایی از این زیباتر که من تو آشپزخونه بشینم صبح تا شب برای بچه‌م قضا درست کنم؟ و حالا اگر زن هستن و زن مثلا بهتر میتونه این کار را انجام بده، زن این کار را انجام بده. به هر حال یکی از سوالاتی که ما باید برای خودمون مطرح کنیم همیشه اینه که اگر ما از خود رها بشیم از صبح تا شب چه کارهای انجام میدیم، یا به عبارت دیگه چه کیفیت‌های وجودی داریم؟ به جای اینکه بگیم چه کارهای انجام میدیم، باید ببینیم چه کیفیت‌های وجودی داریم. آیا نمیدونم این سوال روشن هست و آیا قابل اهمیت هست، قابل توجه هست؟ همین رو جواب دارم که من حقیقتش اینه که روی این موضوع فکر نکردم که اگر انسان رها بشه چه کار میکنه. فقط میتونم بگم خود به خود حرکت میکنه، خود به خود زندگی میکنه، اصلا از خودش سوال میکنه که من باید چه کار کنم. و ولی یک مقدماتی لازمه برای این کار، برای این که ما ببینیم که اصالت چیه یا بگیم فطرت چیه، کار مفید چیه؟ باید از خودمون سوال کنیم که من در حال حاضر یک انسانی هستم که ابزارهای مفید زیستن رو در خودم داشته باشم؟ من وسیله صحیح نگریستن به زندگی رو در خودم دارم؟ بعیده که داشته باشم. من انسان که مدام چنگ میندازم به این که یک چیزی بشم، با اونم یک تصویره، معنیش اینه که ابزار ارتباط صحیح با زندگی رو ندارم. من انسانی که میترسم از زندگی، در ارتباط با زندگی نیستم، با زندگی فاصله دارم. من انسانی که از یک مقداری توهم برای خودم پدیده ساختم به نام خود و بابت این پدیده همیشه احساس حقارت میکنم، ناخالصم. به عبارت دیگه ما باید قبل از هر چیز ناخالصی های هستی یک انسان اصیل هویت فکری رو بشناسیم. ناخالصی های من انسان چیه؟ من چه مسائلی دارم که نمیذاره به عنوان یک انسان زندگی کنم؟ من فکر میکنم بزرگترین مسئله که در این رابطه ما باید بهش بیاندیشیم اینه که من یه انسان آمدم 80 سال، 70 سال، 90 سال روی این کره خاکی زندگی کنم. همه ما آیا صحیح زندگی میکنیم؟ و اگر صحیح زندگی نمیکنیم چه علتی وجود داره؟ آیا این یک سوال جدی نیست؟ هزاران سالی که انسان واقعا صحیح زندگی نکرده. و اون وقت انواع ادیان، شبه ادیان، فلسفه، نمیدونم منطق، خیلی چیزها آمده و به انسان توصیه کرده که این کارو بکنی خوب میشی، اون کارو بکنی خوب میشی. حالا که روانشناسی آمده داره سر انسان شیره نماده و انسان رو فرید میده بعد از هزاران سال و انسان مسئلش حل نشده، آیا این قابل توجه و قابل اهمیت نیست که من از صبح تا شب تمام اندیشم مصروف صرف این بشه که من چگونه باید زندگی کنم؟ خداوند یک فطرتی به من داده که ناب بوده، فطرت زیبایی بوده، حقیقت بوده، فطرت خدایی بوده. در این فطرت عشق هست، کرامت انسانی هست، این چیزی هست که خداوند میگه من به انسان کرامت کردم، اندیشه هست، خرد هست و علاوه فطرت و حالتهای فطری. اینها چی شدن؟ در حال حاضر ما داریم اولا فطرتمون رو که گم کرده ایم، داریم با یک مقداری توهم که این توهمات رو به جای فطرت میگذاریم زندگی میکنیم و بابت این توهماتی که ما به جای فطرتمون قرار داده ایم مدام در بلهوره به سر میبریم، مدام در پوچی به سر میبریم، مدام در ترس به سر میبریم. خورست نفتی عشق رو گم کرده این. آیا این ارزش این رو نداره که ما این فطرت رو پیدا کنیم؟ من فکر میکنم باید شب و روز به این موضوع فکر کنیم که من خودم رو گم کردم و چگونه میتونم خودم رو پیدا کنم. اینی که در مذهب میگن که مدام ذکر خدا رو بکنید، یعنی این که از این آلودگی هایی که سبب شده که زندگی تو این گونه بگذره خودتو منفک کن و برو به یاد فطرتت باش، توجه داشته باشیم که فطرت همون اللهه، فطرت من فطرت اللهه. مدام باید در فکر خودشناسی باشم، در فکر این باشم که چگونه میتونم این زندگی رو خوب اداره کنم، خوب بگذرونم. خداوند میفرماید که یعنی که به انسان اینو میگه که انا لله، میگه بگو انا لله و انا الیه راجعون. ما انسان ها، ما پدیده هایی هستیم که از خدا آمده ایم، از طرف خدا آمده ایم، یعنی با یک فطرت پاک، با عشق، با تقوا، با زیبایی آمده ایم و باید با این فطرت برگردیم، باید این امانت رو برگردونیم به منشأش. در حالی که ما اصلا عجیب آلوده شده ایم، در هم شده ایم. این یعنی چی که انسان تمام عمر 70 سال 80 سال یک بار از طریق توهم خودش رو ملامت کنه بابت اینکه چی دارم و چی ندارم، در گذشته چی بودم و در آینده باید چی حاصل کنم. این زندگی بسیار پوچه. دو تا موضوع مطرحه، یکی اینکه آیا من انسان صحیح زندگی میکنم و اگر صحیح زندگی نمیکنم این عواملی که همکنون باعث میشه من صحیح زندگی نکنم چیه؟ که توضیح داریم چی هست؟ که مهمترین عامل ترحمه، خواستنه، آزمندیه. و در آخرین تحلیل تو این کتاب آخرین نوشتم که خشم، اینا همه ارتباط با هم دیگه دارن. من برای اینکه خشمم رو ارضا کنم باید یک خود بسازم که این خود رو بذارم تو سر دیگران، خودی که متشخصه، خودی که موفقه، خودی که با ابراز وجوده، خودی که همه چیز داره، و اینو به رخ دیگران بکشم، به رخ برادر و همسایه و دیگران. قافل از این که در طریق ارضا این خشم من دارم پدر خودم رو در میارم، به شماها کاری ندارم. و متاسفانه وضعیت روابط یک جوریه که من مثل این که به شما بدهی شخصیت دارم، یعنی که در پاسخ یک سوال بسیار اساسی که معمولا مطرح میشه این جواب رو بدیم. یه دیگه میگن چرا وانهادن خود اینقدر مشکله؟ مگر من درک نکردم که این پدیده برای من به حد مرد، به حد سرطان مخربه، پس چرا این رو از دست نمیدهم؟ علتش اینه که من از یک سو نسبت به انسانها خود باختم، از سوی دیگر احساس میکنم که دیگران از من طلبکار هویت هم. شما از من طلبکارید، طلبکار هویت، و من هم از شما طلبکار هویتم. بنابراین یک بدبختی دو جانوره رو به همدیگه تحمیل میکنیم. من یه جا یک نکته رو متذکر شدم، اگر که تمام انسانهای کره زمین از بین برن و من یک نفر باقی بمونم، در یک لحظه هویت فکری از ذهنم خارج میشه. این معنیش اینه که من در دار و ستد شخصیت با شما انسانها هستم تا زمانی که در ارتباط با شما هستم و به شما احساس میکنم، تصور میکنم بدهی شخصیت دارم، صبح تا شب این هویت رو میسازم و پدر خودم رو با این در میارم. ولی اگر از طریق خروج از خود باختگی حس کنم که شما مردید، شما حس کنید که من مردم، هیچ بدهی به هم دیگه نخواهیم داشت. در آخرین تحلیل این تصور بدهکار بودن به هم دیگر خشم رو ایجاد میکنه، چون شما دارید یک پدیده رو به من تحمیل میکنید که خود من نمیخوام اون رو. من به ستوه آمدم، از بس فکر کردم در 70 سال گذشته که حقیرم، عقب ماندم، موفق نیستم، بدبختم، و پدر خودم از این طریق دروردم که مدام چنگ انداختم به یک پدیده که به نام اسمش تشخص موفقیت به حاصل نکردم. زندگی من این بوده، چرا من زن ایدئال گیرم نرمده؟ چرا او شوهر ایدئال گیرش نرمده؟ چرا او اون ماشین داره من ندارم؟ چرا او ریسان سر من دیپلم دارم؟ تمام زندگی ما داره به این طریق تلف میشه، در پوچی و بختی و نکبت تلف میشه. خب ما باید فکری بکنیم برای این. باید اینکه قرآن اینقدر تأکید میکنه که اینها دروغ میگن، اینکه قرآن اینقدر تأکید میکنه که اینها چشم و گوش و زبانشون بسته، پرده بر چشم و گوش و زبانشون نهاده، خیلی معنای عمیقی داره. معنیش اینه که من با زبان خودم صحبت نمی کنم، با اون زبانی صحبت میکنم که شما از من میخواید، با زبان مثلا عربی. من گوش با گوش فیزیکی میشنوم، ولی این گوش واقعی نیست. یا با دیدی شما رو نگاه میکنم، درسته که با دید فیزیکی من نبیل رو نبیل میبینم، ولی یک دید دیگری هم دارم که این مثلا میگم سخاوتمند یا خسیسه. ما انسان ها تمام زندگیمون تلف میشه، در کوری و گنگی و بدبختی هدر میره. این یک نکته بسیار اساسیه که ما از خودمون سوال کنیم من چی هستم، و این رو کشف کنیم که چی هستم، و بعد ببینید چگونه میتونید اون چیزی که هستن تبدیلش کنید به اون چیزی که یک انسان فطرت محور میتونه باشه، باید باشه. من زیاد صحبت نمی کنم تا ببینید چه سوالاتی مطرح شده. آقای سرانی چی نوشتن؟
در مورد مرگ و زندگی انسان در جهان دیگر توضیح خواستن و آیا سوال کرده
جهان دیگر ما فعلا تکلیفمون رو تو این جهان معلوم کنیم. بعد وقتی رفتیم اون جهان رو دیگر لاغت آبیماندانه ببینیم، از خودمون خجالت نکشیم، از پیامبر خجالت نکشیم. میگن یک مسلم واقعی اسباب سرفرازی پیامبر اسلامه. روز قیامت میگه میگوید این امت رو دارن، این مسلمین، مسلمین واقعی. امیدواره که مسلمین واقعی باشیم تا موجب سرفرازی پیامبرمون باشیم. و فعلا در این دنیا که از وجود خودمون، درون خودمون واقعا یک جهنم ساخته ایم و باید به خودمون برگردی، به خودمون توجه کنیم. اینقدر تو رو بیهوده خرد میکنید 4600 تومان هم هر کس که نداره واقعا بیاد مجانی بگیره، جدی میگم، هر کس واقعا نداره مجانی بشونید به شما میکنید.
آقای مصطفی سوال ها خیلی پیچیده و طولانیه.
خوبانده؟
نه
سوال خوبانده نداریم.
در کتاب جدید شما یه نفر پیدا شده کتاب شما رو خونده، یه نفر پیدا شده کتاب شما رو خونده، در مورد اونه شما عنوان کرده این انسان میتواند هنگام وضعیت گفتاری وضعیت شنیداری نیز داشته باشد. منظور شما شنیدن با اندام شنوایی است یا خیر؟
این هر کس این سوال رو مطرح کرده، این خوشبختانه کتاب نامیده ندیدن رو خونده. این کتاب من نوشتم که بعد از اینکه انسان اسیر هویت فکری میشه چه تغییراتی در ساختار وجودیش حادث میشه. یکی از تغییرات اساسی، البته تغییرات مخرب، اینه که وضعیت شنیداریش بیشتر، انسان بیشتر یک پدیده شنیداره به طور طبیعی، یعنی دریافت کننده از هستی چیز دریافت میکنه، در حالی که بعد از اینکه اسیر هویت فکری میشه تبدیل میشه به یک پدیده گفتاری و اندیشگری. دلیلش هم واضحه، من برای اینکه هویت فکری، هویت فکری پوچه، هیچ چیز نیست، من برای اینکه هویت فکری رو سرپا زنده نگه دارم باید مدام بیاندیشم که حالا که میرم تو فرهنگ سرای اندیشه چه حرف هایی بزنم تا بگم عجب مصفای دانشمندیه. باید فکر کنم که چگونه میتونم این پدیده رو مشعشع و متشخصانه به شما عرض کنم. و این یکی از بدبختی های انسانه که مدام می اندیشه، حالا که اندیشه یک پدیده پوچه. نمیدونم شما رو درک کرده که اندیشه محتوا نداره، مغز نداره، اندیشه فقط برای ارتباطات واقعی زندگیه، برای دانش واقعیه. فرض کنید که من می اندیشم که این برقه، این اندیشه تکیه، برق که تو ذهن من نیست، ذهن من به طور قطعی یعنی یه اندیشه می اندیشه که این برقه، این محتوا نداره این اندیشه. حالا اینو شما مقایسه کنید با حالت فطری، حالات فطری که مثلا یک بچه هم داره یک اصالت داره، در حالی که اندیشه هیچ اصالت نداره. اولا که اندیشه یک پدیده دست دومه، دیگران به ما دادن اندیشه رو، مادرم حتی دوی به علاقه دو رو به من داده، درسته که بعد با اون دوی به علاقه دو من خودم یاد گرفتم که 3 به علاوه 3 = 6، ولی در اصل مادرم بوده که این ابزار اندیشیدن رو گذاشته تو ذهن من. پس اندیشه در مجموع یک پدیده دست دومه، یک پدیده سطحیه و یک پدیده یه که در خدمت فعلا که در خدمت استمرار هویت فکریه. حالا که به میزانی که ما اندیشه رو بهمون مهم جلوه دادن، از دریافت و کیفیت شنیداری باز مانده، در حالی که زیبایی های هستی دریافتنی هست، باید اینها رو دریافت کرد، حقیقت رو باید دریافت کرد. من درباره حقیقت نمیتونم بیاندیشم، هر اندیشه درباره حقیقت باطله، حقیقت برای اندیشه. و متاسفانه ما در تمام افعال زندگی یک وضعیت دریافت کنندگی داریم. و یکی از کیفیت های نماد اینه که ما رو به طور عجیبی وصل میکنه به دریافت، ما رو از شنیداری و گفتاری منفک میکنه و وصل میکنه به اینکه چگونه با اون ذات غیر متعین، ذاتی که به اندیشه نمیاد، وصل کنیم خودمون رو. اون قربت چگونه میتونه تحقق پیدا کنه؟ وقتی که میگه قل هو الله احد، چی میگه اینو؟ قل هو الله احد، من دارم میگم قل هو الله احد، به چی دارم اینو میگم؟ به خودم؟ معنا نداره. این یک کیفیتیه که دارم به یک پدیده ناشناخته، درسته که به این بود فیزیکی میگم، یا این لبها که یک پدیده فیزیکی داره میگه قل هو الله احد، ولی انگار دارم یک پدیده دیگری میگم، به خودم نمیگم. و زمان من میتونم رها بشم از خود و به عبارت دیگه نمازم صحیح باشه که نگم، گفتنی نباشه، شنیدنی باشه. درسته که با این زبان من دارم میگم، ولی به یک کس دیگری دارم میگم. یک عارفی در نجف زندگی میکرده، این سالهای اخیر فوت کرده، یک کتابی هم داره. این از نجف یک بار میاد به ایران و با مرحوم شهید مطهری ملاقات داشته. به شهید مطهری میگه شما نماز میخونید؟ میگه معلومه میخونم. میگه چجوری میخونید؟ میگه خب معلومه با توجه به معانیش میخونم. اون عارف میگه که پس خود نماز رو چه میخونید؟ ببینید این چه ظرافتی داره. میگه که نماز رو با توجه به معناش میخونم. اون عارف میگه پس خود نماز رو چه میخونید؟ این معنیش اینه که اون چیزی که تو به عنوان معنای خودت داری میگی، معنای ذهنته، بازتار ذهنته. وقتی دارم من میگم الله اکبر، تصوری که از اکبر و از عظمت و بزرگی دارم تصور ذهنی خودمه. بعد میگه آدم میتونی کاری بکنی که یک اکبر، یک بزرگی رو درک بکنی که ماورای اندیشه خودت باشه؟ میگه بسیار مشکله و این خیلی کار میخواد، خیلی ما باید رو خودمون واقعا کار کنیم، مجاهدت کنیم. این که پیامبر فرمود باید مجاهدت لازم داره، مبارزه با نفس، به همین معنا که ما باید اینقدر کار کنیم تا از وضعیت شنیداری گفتاری تبدیل بشیم به وضعیت شنیداری. و یکی از راه های اساسیش نمازه. نماز تمام آیاتش کیفیت های شنیداریه نه گفتاری. لفظ مال من هست، ولی من یک جایی گفتم که آیا میتونیم یک کاری بکنیم که من انسان خودم رو آنگونه نگاه کنم که شما رو نگاه میکنم؟ اگر بتونم اینگونه نگاه کنم، اون وقت در نماز هم میتونم نماز رو بگم، ولی نه فقط با این لفظ فیزیکی، آنگونه که دیگری داره میگه. و من دارم میشنوم، من دارم از زبان حقیقت، از زبان پیامبر میشنوم لا اله الا الله. خود من تصوری از لا اله الا الله ندارم، یعنی ادراکی ندارم، شاید تصور داشته باشم ولی ادراک واقعی ندارم. من باید خودم رو واگذار کنم به این حقیقت، به اون حقیقتی که این پیام رو به من آورده، برای من آورده. من باید از خودم در بیام. نمیدونم جواب این آقا رو دادم که چگونه میشه، معنی این چیه که ما چگونه میتونیم وضعیت دریافت کنندگی و شنیداری پیدا کنیم به جای وضعیت شنیداری و گفتمان. جاهای دیگه هم گفتن که باید سعی کنیم کمتر صحبت کنیم، در مواردی صحبت کنیم که فقط لازمه. در مورد آب من تشنم، مثلا من گرفتم، اصلا جز اون جاهایی که ارتباط با واقعیت ها، هر اندیشه زائده. از خوبه های قربانی
در مورد رفت تصاویر ذهنی
در واقع میگن چگونه از خود رها بشیم، تصاویر با خود یکی هست. جواب ندادیم قبلا. چرا این رو تفکیر بودیم؟
سوال کردن در مورد معنی لغت خود.
این شما رو بیرین از در
خود اشاره یعنی سبکانشوس نیست. خوبه؟ خود اشاره یعنی سبکانشوس نیست، یعنی این که من اگر پدیده‌ای به نام هویت فکری در ذهنم نبود، نسبت به چیزی به نام خود مشعر نبودم. حالا آگاه هم به این که من حقیرم، من پدرم رفتگر بوده، من پدرم فروشنده دورگرد بوده، من آدم بیورزه هستم، من آدم موفقی هستم، مجموعه اینها، مجموعه اون اندیشه هایی که خود منو تشکیل میده، اونا رو میشه میگن خود اشعاری.
دختری هستم 20 ساله. من نه سوال نداشتم. مدتی است پسری از هلند به خواستگاری من آمده. از وقتی آمده من احساس شادمانی بسیار زیادی دارم. آیا این احساس شد؟
من حتی میگم بسیار ما رو رد کن. برای که این هم میره و دیگه نمیرم. خیلی سخته.
سوالشون اینه که آیا این احساس کاذب یا واقعیه؟
کنون احساسشون دیگه
کاذبه.
همه احساس شاهده بسیار زیاده. حاله نه که کاذب رو میشه درسته. دو کنید. این سوال در واقع در وقت از تند گذشته نمیشه جواب قاطعانه‌ای داد. اگر انسان اصیل هویت فکری باشه، هر چیزش غیر اصیله، هر احساسش غیر اصیله. الان این مثلا اگر این خانم اصیل هویت فکری باشه، داره فکر کنه که ببین اردت و اکرم و زینت و کی شوهر گیرشون نیمد، من شوهر گیرم آمد، انشاءالله که لیسانس داره، انشاءالله که دویز به پژوه 206 داره، انشاءالله که نمیدونه چی داره، انشاءالله که چی داره و فلان فلان. خب اینها شادیش، شادی این دختر به خاطر اونه. ولی اگر اصیل هویت فکری نباشه، یک زیبایی وجود داره بین دو تا به هم حال پدیده مخالف، دو تا جنس نرماده. این در طبیعت هم هست، بین حیوانات هم هست، از افعال مختلف زیبایی درش هست. بنابراین من نمیتونم به این دختر خانم قطعا بگم این شادی، شادی واقعی یا شادی کاذبه. ان شاءالله به خاطر 206 نباشه، به خاطر اصالت دو تا انسان باشه. دو تا انسان میخوان با هم واقعا اونس پیدا کنن، با هم بچسبن، با هم نزدیک بشن، با هم اخ بشن.